أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله. خب، با توجه به محدودیت وقت انشالله سعی میکنم که اونچه را که وظیفمون هست که برای ادای دین به محضر حضرت استاد آیت الله مصباح یزدی داشته باشیم در این مقطع زمانی رو تقدیم بکنم. در آغاز ایام مبارک دهه فجر رو تبریک عرض میکنم که ما امشب شب 21 برحال بهمن ماه سال 99 هستیم و در آستانه 42 سالگرد انقلاب اسلامی سلام و درود میفرستیم به روح بلند حضرت امام و آرزوی سلامتی و عزت و سربلندی داریم برای رهبری معظم انقلاب و برای نظام جمهوری اسلامی، و از خداوند متعال مسئلت داریم که انشالله این نظام را به پرچمداری حضرت آقا، انشالله به صاحب امر و ولی از ارواح نافده انشالله تقدیم کنند. همینطور سلام و درود میفرستیم به روح بلند شهدای بزرگوار انقلاب و جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و همینطور شهدای مدافع حرم و شهید بزرگوار حاج قاسم، شهید عزیز، شهید فخری زاده، و به ویژه احترام میگذاریم و درود میفرستیم به روح بلند حضرت آیت الله مصباح یزدی که این جلسه به مناسبت برگزار در واقع پاسداشت و احترام به حضرت ایشان برگزار شده. از دوستانی که برگزار کننده این جلسه هم بودن سپاسگزار هستم، از مجموعه دبیرخانه انجمنهای حوزه، و حالا به نوعی به قول معروف قرعه فال زدن به اینکه بنده هم به عنوان نماینده از انجمن تعلیم و تربیت در خدمت دوستان باشم. عزیزان قطعا تقدم دارند، اما واقعش اینه که یک دینی بر گردن ما هست. حالا ما به هر شکلی هم تلاش کنیم شاید و قطعا نمیتونیم این ادای دین رو به محضر استاد داشته باشیم. ما اگر بخوایم که به اصطلاح زحمات متمادی بیش از 40 حضرت استاد را در حق خودمون جبران بکنیم، فکر میکنم که یه عمر به صلاح حضرت نوح میخواد تا بتونیم یه همچین تلاشی را در واقع جبران بکنیم. از حدود 17-18 سالگی که به محضر ایشون رسیدیم تا به امروز که حالا حدود 60 سالگی هستیم، بالاخره تقریبا میشه گفت که به نوعی ایشون تلاش کردند که دست ما را رها نکنند. حالا مثل خود بنده رو عرض میکنم که قطعا توانایی و ظرفیت و لیاقت عنوان شاگردی رو پیدا نکردیم، نتوانستیم اونطور که باید و شاید استفاده بکنیم. الان که برمیگردیم نگاه میکنیم که عجب یک استادی با این ویژگی ها و با این ابعاد به نوعی در خدمت طلبه ها بود و سراپا واقعا تمام وجود در خدمت طلبه ها. اون وقت این استفاده ما که به صلاح بنده عرض میکنم راجع به خودم بی استفادگی مثل بنده، خب این جای افسوس و صد افسوس داره که این بر حال حالا گذشته. امیدوار هستیم که انشالله به دعای ایشون بتوانیم انجام وظیفه داشته باشیم. حقیقتش این هست که آیت الله مصباح یزدی شخصیت ذو ابعاد و ذو وجودی هستند که شاید کمتر نمونه ای را ما در بین بزرگان حوزه و سردمداران و پیشکسوتان حوزوی خودمون داشته باشیم، از این جهت که به نوعی در ابعاد مختلف ایشون به اصطلاح پیشکسوتی و سردمداری داشتن. حالا ما وارد همه این جزئیات نمیتونیم بشیم، برادر بزرگوارم سرورم جناب آقای بیریا برخی از ویژگی های شخصیتی رو مطرح فرمودند. اینجا حالا اونچه که بر عهده بنده هست این هست که یه نیم نگاهی داشته باشیم بر در واقع روی کرد و مشی تربیتی حضرت استاد. این ویژگی مربی بودن، ویژگی در واقع تربیت مداری و شاگرد پروری به اصطلاح، این شاید یکی از اون نکات ویژه‌ای هست که خب در احیانا بسیاری از بزرگان کمتر دیده میشه. عزیزان از بزرگان حوزوی داریم که به مقامات عالی رسیدن، خودشون در واقع سیر بلندی رو طی کردند، اما ویژگی شاگرد پروری و پرداختن به اینکه افرادی را با خودشون همراه داشته باشند، خب بعضی از افراد در واقع یک چنین ویژگی رو داشتن و حضرت آیت الله مثبات در این مسئله نمونه است. یعنی امر مخفی و پوشیده و نیاز به اثباتی هم نیست، در شکل مباحث آموزشی و پژوهشی و نمونه مثل مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام، این اون سمبل قضیه است، ولی ویژگی شخصیت ایشون شاید در همین هم خلاصه نمیشه و در ابعاد دیگه هم به اصطلاح کسان زیادی احیانا بدون ارتباط با مؤسسه حضرت امام در واقع در محفل شاگردی ایشان حضور داشتند. مطلبی که به نظرم میاد قابل توجه باشه در بحث تربیتی حضرت استاد، که حالا دوستانی به هر حال صحبت من رو میشنوند و از همینجا من خدمتشون عرض سلام و ادب دارم، ممکن هست که بعدا هم احیانا نقدی هم بر این قضیه داشته باشند، این هست که اولا ایشون یک تعریف روشن و شاید متفاوتی را به نوعی از خود تربیت داشتند، به این معنی که تربیت انسانها را و افراد مرتبط با خودشون را دقیقا به معنای طی کردن مسیر خودسازی به سوی عبودیت و بندگی خداوند در واقع دنبال می کردند. حال ممکنه در بحث‌های تربیتی امروز خودمون در چارچوب مباحث علمی مثل این بحث زمین سازی برای شکوفایی استعداد و و امثال اینها رو دنبال بکنیم، اما این مسئله به نظرم یک ویژگی بود که خب حالا در شاید بشه گفت در این مطلب هم در مقام عمل ما این تعریف تربیت رو از زندگی ایشون درس میگیریم و هم در نوشته ها و مکتوباتی که هست. نکته دوم این بود که ایشون به اصل امکان تربیت اعتقاد داشتند، به ضرورت تربیت افراد به شدت اعتقاد داشتند، و نکته سوم این که وظیفه مثل یک استادی در حوزه این هست که کار تربیتی کند و افرادی را در واقع در این مسیر بار بیاورد، به این هم به شدت اعتقاد داشتند. چون اینو از اینجا درز میکنم که ممکنه استادی باشد تدریس کند، ارتباط با شاگردانش به معنای تدریسی و آموزشی داشته باشد، اما اینکه دست اون شاگرد را بگیرد و دنبال بکنه و مستمرن با او کار بکنه تا این به نتیجه برسه، این واقعا جزو ماهیت وجودی ایشون شده بود. حالا من بعض از این موارد رو در مقام اقدامات عملی ایشون عرض میکنم، ولی این در واقع مقدمه بر این هست که خب زندگیشون رو بر این قضیه گذاشته بودند که اگر تربیت ممکن است و ضرورت دارد، باز وظیفه ما هم هست به عنوان یک روحانی حوزوی، به عنوان یک استاد حوزوی و به عنوان یک مربی در این مسیر، که دست افراد رو بگیریم، وقت بگذاریم برای اینها و اینها رو تربیت بکنیم. نکته مهمی که برای شروع این کار در زندگیشون شکل گرفت و ما حالا به عنوان در واقع مروری بر به اصطلاح سیر زندگیشون داریم در واقع این رو استنباط میکنیم، این که ایشون این کار را و کار تربیتی را با همون اصل تربیت که اقدام تربیتی باید از خود مربی شروع بشه، یعنی واقعا گام برداشتن خود مربی در مسیر خودسازی، این نکته بارز زندگی ایشون بود. من حالا عزیزان هم حضور دارند واقعا در بعضی از این موارد و نکاتی که میگیم شاید ده ها مورد، صد ها مورد به اصطلاح به قول امروزی ها کیس به اصطلاح در ذهن ما مرور میکنه که در اینجا به اصطلاح ویژگی این شخصیت اینطوری بود که اینجور رفتار کردن، این ملاحظه رو داشتن، این به اصطلاح عرضم به خدمتون که توجه بود. در هر بخشی و در هر بعدی که ذهن انسان بهش میپردازه میبینه که چقدر مصادیق بود که حکایت از توجهشون به بحث خودسازی بود. شاید اون سنینی که ما با ایشون به حال توفیق شد که آشنایی پیدا بکنیم، ایشون هلوهوش بین 40 تا 50 سال به اصطلاح استاد مدرسه حقانی بودند و ما از اون زمان در واقع با حضرت استاد آشنا شد، این توفیق پیدا شد. خب یک استاد و یا روحانی به اصطلاح در این سنین که تازه حال ما بعدا تو مطالعات زندگیشون میخونیم که از قبل هم این بوده، در هم در بعد علمی که حالا به اصطلاح اون رشدی که فرمودند و در بعد معنوی هم، این گام های به اصطلاح بلندی که ایشون در مسیر خودسازی و معنویت برای خودش برداشت، من فکر میکنم یه ویژگی هست که اگر کسی بنا هست که کار تربیتی رو شروع بکنه قاطعا و ما درسی بگیریم از زندگی حضرت استاد، این نکته اول هست. نکته دومی هست که ایشون برای کار تربیتی متربیان خودش نقشه راه داشت، میدونست که قرار از کجا به کجا رسیده بشود. در مقام نظر سرگردان نبود. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اولین تألیف ایشون اون کتابچه خودشناسی برای خودسازی که در خیلی سنین در واقع قبل از فکر میکنم که حدود 30 سالگی در واقع اگر اشتباه نکنم تدوین شده بود، این حکایت از این داشت که من به عنوان یک مربی میدونم کجا باید بریم، چه کار باید بکنیم و میتونیم شهادت بدیم که تمام اون چرا هم که ایشون در اون کتاب جمع آوری کرده بودند به اصطلاح چیزایی بود که خود ایشون تا حدود زیادی بهش متخلق شده بودند و مقید شده بودند و این گام ها رو برداشته بودند. پس در مقام عمل خود ساخته و در مقام نظر آگاه و دانا در مسیری که باید پیموده بشه. در اقدام برای تربیت نکاتی رو ما از ایشون در ذهنمون داریم که فکر میکنم که حالا میشه اینها رو بعدن هم به شکل دقیق تری تدوین کرد و دنبال کرد در این حدود 7-8 دقیقه که من فرصت دارم عرض بکنم. نکته به اصطلاح قابل توجه بحث تعادل در تربیت بود، یک تربیت متعادل دور از افراط و تفریط. یعنی متربیان ایشون یاد گرفته بودند که در اون مسیری که باید بپیمایند، شاید هم نداریم احیانا افرادی رو که حالا به این مسیر احیانا در این زمینه به دست ایشون در واقع تربیت شدن، تا اون مقداری که ما آشنایی داریم که به یک راه زیاده روی در یک مسیری افتاده باشند. فعالیت اجتماعی در جای خودش، فعالیت و توجه معنوی در جای خودش، پرداختن به مباحث آموزشی در جای خودش، بحثای ارزم به خدمتون که مسئولیت هایی که در فضای اجتماعی سیاسی باید دنبال بشه. و خب ما امروز شاهد هستیم به هر حال شاگردان و محصولات تربیتیشون در همین زمینه در واقع مصداق این قضیه هست. نکته بعدی این هست که ایشون از ظرفیت های در واقع زندگی افراد برای این تربیت جستجوگرانه استفاده می کردن، مخصوصا اونجاهایی که حالا یک نوع ارتباط در زندگی بود و همراه در واقع افراد بودند، هر جا که فرصتی بود و مصداقی می شد که اینجا باید مثلا این تذکر داده بشه. عزیزان ما خاطرشون هست، حالا این بیشتر به شکل یک خاطره گویی در واقع برمی گرده، ولی ما یک مدتی رو توفیق داشتیم تابستانهایی رو در محضر ایشان در مشهد، ایشون همراه ما تو زندگی ما بودند، یعنی با دوستان به اصطلاح حشر و نشر داشتند، رفت و آمد بود، حتی موارد متعددی برای نهار شام دوستان با همدیگه در محضر ایشون بودند. ایشون تذکرات ریز و خیلی به اصطلاح درس آموز را در همراه با به اصطلاح همون رفاقت و صمیمیتی که با طلاب داشتن دنبال می‌کردند. این استفاده از این ظرفیت ها به نظرم یه نکته به هر حال جالبی هست که میتونه یک مربی در مقام عمل داشته باشه. و حالا من در همین جا عرض بکنم که یکی از ویژگی های منحصر به فرد حضرت استاد که در مجموعه بزرگ ارزشمند در واقع مکتوبات توسط ایشون یا تدوین شده بر اساس فرمایشات ایشون شکل گرفته، استفاده از ظرفیت های منابع معنوی ما و به ویژه دعا و ادعیه معصوره در مقام تربیت بود. شما اگر که ملاحظه بفرمایید، تعداد قابل توجهی از ادعیه در سخنرانی های اخلاقی و مکتوباتی که از ایشون به یادگار مانده استفاده و به در واقع منصه ظهور رساندن دعا در مقام تربیته. ما دعا را در ارتباط با خدا، خب این را به صورت تعریف اولی است که استفاده می کنیم، اما این ادعیه و یا حتی بعضا روایاتی در این زمینه هست، اینها بیاد در مقام تربیت اتفاق بیفته و درس آموز بشه. این هم یکی از نکاتی بود که از ویژگی های از استاد من میتونم نقل بکنم. کار با جوانان و نوجوانان و حوصله کردن برای این کار، واقعا میشه گفت که من الان به وقتی فکر میکردم که خب یه استاد مثلا 40 ساله 50 ساله با این سن با طلبه های مثلا حدود فرض بفرمایید که 20 سال 21 سال 22 سال تو این سنین های کمتر یا بیشتر اینقدر وقت گذاشتن، اینقدر وقت گذاشتن توسط یک استاد، این به نظر من یه به اصطلاح حکایت از یک تکلیف مشخص بود. یعنی ایشون شاید اینجور آدم احساس میکنه، میگه خب من وقتم رو بذارم برم درس بخونم، مطالعه کنم، تألیفی داشته باشم و شاید واقعا صدها ساعت و حالا ترکیب این ساعت رو روی نفرات آدم ها که ما در نظر بگیریم با اون مقدار که حالا ما مرتبط بودیم، اون دوستانی که حالا کسانی که از طرق دیگه ارتباطی داشتند و ما احیانا آشنایی و آگاهی نداشتیم، اون به جای خود جلسات انس مکرر در مکرری که یا در منزل ایشون تشکیل میشد یا در منزل به اصطلاح دوستان اون مجموعه که با هم دیگه بودند و تقیدی که خود ایشون بر این داشتند که باید این جلسات باشد و دور هم جمع بشند و حالا بیشتر اوقات هم از محضر ایشون استفاده میشد، این احساس در واقع این بیانگر این نکته است که اگر کسی واقعا همطور که عرض کردم نقشه راهی داشته باشد، خب لازمش هست اینه که این وقت گذاری هم داشته باشه. به عنوان یک جوان نوجوان مثلا 17 ساله 18 ساله در محضر ایشون، من مکرر بود یادم میاد از مثلا نماز از توتال و بهجت برمیگشتیم میرفتیم تو این مسیر را تا به منزل ایشون برسیم که خب حدود مثلا یک رو 20 دقیقه طول میکشید که حالا پیاده روی صورت میگرفت، گاهی اوقات باز ادامه این بحث تو منزل خود ایشون یا دم در برای احیان گاهی اوقات تا 1 ساعت طول میکشید. این فقط حالا در مورد یک فرد هم نبود، افراد مختلف و خب این دوستان نزدیکتری که بودن حتی تو مسائل زندگی شخصشون بعدن رفته رفته به زمان به اصطلاح سن ازدواجشون رسید، سیر زندگی به اصطلاح خانوادگیشون و همه اینها واقعا چیزایی بود که ایشون وقت زیادی رو گذاشتن برای این کار. و یه وقت ایشون میفرمودند که در خصوص بحث مؤسسه حضرت امام که من توفیق داشتم که مرا سالهایی را به عنوان به حال خادم ایشون در مجموعه حوزه ریاست مؤسسه در خدمتشون باشم، میفرمودند که من وقتی فکر میکنم ساعاتی را که ما برای به اصطلاح کار این مؤسسه گذاشتیم، حالا از امور فیزیکی و ساختمانی گرفته تا امور اداری، اینها اگر که مثلا در فضای دیگه انجام میگرفت، به تعبیری در فضای علمی انجام میگرفت، خب شاید داستان متفاوت میشد، ولی من تشخیصم اینه که باید بابت این قضیه وقت گذاشت و نسبت خب و امروز الحمدلله ما یه چیزی بیش از شاید نزدیک به هر حال 4-5 هزار افرادی رو داریم که اینا خروجی های در واقع حالا مستقیم همین مؤسسه هستند که دست پروردگان مستقیم یا غیر مستقیم حضرت استاد هستند. به نظرم اگر که ما بخوایم خلاصه بکنیم و داشتم فکر میکردم که بخوایم نگاه حضرت استاد رو در بحث های تربیتی نقد کنیم، اگر بخوایم یه کار منصفانه رو در واقع صورت بگیره، هرچی فکر کردم دیدم که در فضای تربیت نقدی که وارد به ایشان در واقع نقد به خود ماست، نقد ماست که حالا مثل بنده ای امروز احیانا عنوان این که حالا شاگرد آیت الله مصبا، ولی واقعا این ظرفیت در وجود مثل بنده ای نبود که اون استفاده باید صورت بگیره. این در واقع باز برمیگرده به اشکالی که در فرد به اصطلاح مخاطب ایشون احیانا ممکن اتفاق بیفته. به نظرم اگر ما بخوایم این نگاه خیلی خلاصه و اصاره ای از مشی حضرت استاد و رویکرد حضرت استاد در مقام تربیت رو داشته باشیم، باید عرض کنیم که ایشون بر این اعتقاد بود که تربیت در یک بستر عقلانی و با ابزار معنویت، محبت و معرفت بدور از احساسات و هیجانات به سمت خودسازی و عبودیت، همون عرضی که من در ابتدا اشاره کردم. و این قضیه در وجود مبارکیشون متجلی بود. حالا ما در هر بعدیش رو نگاه میکنیم، دوستان عزیز و بسیار از کسانی که با حضرت استاد آشنایی داشتند بعد ادب و تواضعشون را در قبال علمایی که حالا یا هم دوره ایشون بودند، بعضی چه بسا حتی از نظر سنی هم کمتر بودند، و همین روحیه متواضعانه و مؤدبانه که در برخورد داشتن، اینها در واقع چیزهایی هستند که برای همه ما درس آموز بود و هم افسوس میخوریم که به هر حال امروز ما در فقدان ایشون مشغول صحبت هستیم، و از طرفی هم خدا رو شاکر هستیم که خداوند چنین شخصیت ها و چهره های پربرکتی را برای ما به ارمغان گذاشته، و امیدوار هستیم که انشالله مرهون ادعیه ایشان باشیم و انشالله بتوانیم اون چرا که مد نظر ایشون بوده برای در واقع رشد فضای حوزوی در ابعاد آموزشی، پژوهشی، اخلاقی و تربیتی در حد توان خودمون بتونیم انشالله دنبال بکنیم. از همین مقدار تسلیم که شد عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.